أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح نافدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. بحث ما در باب نصرت هایی بود که خدای متعال نسبت به سید الشهدا علیه السلام عنایت کردند و نتیجه این نصرت پیروزی سید الشهدا علیه السلام هست. عرض کردیم سخن در مورد اون جلوه به وجودی مقدس حضرت که فائق بر همه عوالم نیست، همین موجودی که در عالم ما زندگی می کند و لباس بشر پوشیده، در هیچ یک از مقاصد خودش شکست از دشمن نخورد. چون می دونید شکست و پیروزی رو وقتی ما می خواهیم تعریف کنیم، حالا من خوشم هم نمیاد این اصطلاحات رو بالای منبر بگم، به اصطلاح امروزی ها توی پارادایمی ما شکست و پیروزی رو تفسیر میکنیم. در یک چارچوبه معرفتی شکست و پیروزی رو تعریف میکنیم. این که میگیم فلان کس شکست خورد یا پیروز شد، فلان جبهه پیروز شد یا شکست خورد، بر اساس یه تحلیل و تعریف هاییست که ما پیروزی و شکست رو تعریف میکنیم. حقیقت این است که اگر ما از منظر امام حسین علیه السلام به این صحنه عظیم عاشورا نگاه بکنیم، تمام چهره‌های این صحنه پیروزی سید الشهدا علیه السلام است. از این زاویه بحث رو تقدیم می‌کردیم. عرض کردم اولین جلوه پیروزی سید الشهدا علیه السلام همین است که حضرت در مقام یک عبد وافی که میخواسته به خدای متعال وفا بکنه و پای عهد بندگی و شفاعتش بیسته، به این عنوان 100% در صحنه پیروز بودن و هرچه کوره بلا در عاشورا سخت‌تر شد و هرچه شیطان تلاشش رو بیشتر کرد و شعله شیطنت خودش رو بیشتر کرد در عاشورا، حضرت بر استقامتشون، بر وفایشون، بر رضایشون نسبت به بلای الله افزودند. این نکته اول که عرض کردیم حضرت پیروزیشون رو خدای متعال وقتی در قرآن میخواد تأیید کنه میفهمد یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه شما از پروردگارتون راضی هستید، پروردگارتون هم از شما راضی است. و این مرضیتنش خیلی عجیبه. حالا بنده راضی از خدا باشه مهمه، ولی مهمتر این است که خدا از بنده راضی باشد. هیچ ضعفی تو کار شما نبود. فتخلی فی عبادی و تخلی جنت. این یک چهره پیروزی سید الشهدا علیه السلام هست که حقیقی ترین چهره پیروزی هم همینه و اصلی ترین نصرتی هم که خدای متعال نسبت به سید الشهدا فرموده، نصرت در این فتح بزرگ هست و همه فتوحات دیگری که شما در کربلا میبینید اثر این فتح عظیم هست. حضرت وقتی در بندگی خودش با خدای متعال سنگ تمام گذاشت، بقیه درها گشوده شد. این نکته اول. و لذاست که به ابراهیم خلیل گفته می شود که اگر می خوای صحنه فداکاری رو ببینی، گودی قتلگاه رو ببین. فداکاری اون هست، نه قربانی کردن اسماعیل. اون هم بسیار مهمه، خیلی امتحان عظیمی است. این رو من مکرر عرض کردم، اگر ما اهل بیت رو تعظیم میکنیم و گاهی اوقات در مقام بیان عظمت اهل بیت این نکته اشاره میشه که در روایات ما آمده که ان من شیعتهی لابراهیم، ابراهیم خلیل یکی از شیعیان امیرالمؤمنین هست، این روایات خونده میشود به معنی کوچک کردن مقام انبیای بزرگ الهی نیست. اینا انبیای اولوالعزمن، بزرگن، حقیقتن با عظمت و جلالتن. نام اونها رو انسان بخواد ببره، بعد دهانش رو ورد و گلاب بشویه، بعد نام حضرت ابراهیم خلیل رو ببره، نام حضرت آدم رو ببره، علم آدم الاسماء کلها. این برای بیان عظمت اهل بیت علیهم السلام است که حقیقتا اونها فوق‌العاده‌ان، استثنایی هستن. پس این نکته اول که سید الشهدا در این میدان قطعا پیروزن. هیچ کسی، هیچ عارفی، هیچ سالکی، هیچ کسی که از این منظر با عاشورا نگاه بکند که یک عبدی با خدای متعال پیمان بلا بسته که حاصل این بلا قرب و ضیافت و شفاعت است، در این پیمان سید الشهدا 100% پیروز است. و یک طرف هم شیطان همه قوای خودش رو تجهیز کرده و فتنه با کرده و قوقا کرده و فضا رو سعی کرده تیره کند، ولی به هیچ وجه هیچ بهره ای از این همه تلاش نبرد. این همون جاییست که شیطان 100% شکست خودش رو میفهمد، میفهمد کار تمام شده دیگه، ولی دیگران نفهمن. او خودش میفهمه که پشتش به زمین مالیده شده، کار تمام شده. و اما جلوه دیگره پیروزی سید الشهدا علیه السلام در صحنه عاشورا جلوه شفاعت ایشون است. حضرت این بلای عظیم رو تحمل کردن لیستن به عباده که من الجهالت و حیرت الظلاله، برای اینکه این فضای مبهم، فضای تاریک رو روشن کنند، این فتنه ها رو مهار کنند، کنترل بکنند، منکر رو حذف بکنن، معروف رو احیا بکنن. این بوده دیگه. آیا حضرت در این میدان موفق شدن یا موفق نشدن؟ یعنی حضرت توانست کاری بکند که به شفاعت حضرت، به دستگیری حضرت، راهیان راه خدا به مقصد برسن و شیطان نتواند سد راه اونها بشه؟ از یک طرف شیطان قسم خورده لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از همه طرف من اونها رو محاصره میکنم و نمیگذارم در راه معرفت و محبت و عبودیت حرکت کنم که صراط مستقیمه، نمیگذارم قدم به وادی ولایت بگذارند که صراط مستقیمه، اونها رو از ولایت اولیاء تو، ولایت نبی اکرم و اهل بیت، ولایت معصومین بیرون میبرن. و بیرون این وادی ولایت خودتون میدانید چیست دیگه، بیرون وادی ولایت زلاله، مازا بعد الحق الا الزلال، من اینها را از این وادی بیرون میبرم. لعق ادن ندهم سرات کل مستقیم، روایت رو هم دیدید. حضرت فرمودن شیطان وقتی اینو حرفو میزد از بقیه فارغ بود، با شما کار داشت، بقیه رو که کارو تمام کرده بود. خب از یک طرف شیطان کمر بسته است که راه رو بر اونهایی که اهل وفا بودند، دست داده بودند به دامن نبی اکرم، قبول کرده بودند ولایت رو، قسم خورده من تو این دنیا راه رو برشون میبندم، تو این دنیا که ما با هم هم نشینی من نمیذارم تو صراط مستقیم حرکت بکنم. و نبی اکرم هم قبول کردن که یک بلایی رو تحمل کنند که باب شیطان بسته بشه، باب ولایت گشوده بشه، باب هدایت گشوده بشه، دست شیطان رو ببندن. آیا سید الشهدا در این جلوه کار که میخواست دست عالم رو بگیرد و عالمیان رو سالک بکنه، مقرب بکنه، در این چهره کار حضرت موفق بود یا موفق نبود؟ اولا این نکته قابل توجه است که عاشورا بلای نبی اکرم است، این واضحه. همینطوری که قصه اسماعیل سلام الله علیه اجمعین بلای حضرت ابراهیم است که اسماعیل تحمل میکند، گرچه خود حضرت اسماعیل هم تو این وادی سالکند و رشد میکنند، ولی اصل بلا بلای ابراهیم خلیل. قصه عاشورا هم اینجوری، صاحب اعضا وجود مقدس نبی اکرمن، امیر المؤمنینن، فاطمه زهران، و اون کسی که این بلا رو تحمل کرده مرکز این بلا سید الشهدا علیه السلام. حضرت نبی رحمتی هستند که قصد شفاعت همه رو دارن و برای دستگیری و شفاعت این بلا رو تحمل کردن، این مصیبت عظیم رو تحمل کردن که دست عباد الله رو با این مصیبت بگیرن و هدایت کنن. چون میدونید هدایت تعلیم، تربیت، تزکیه حرف نیست که یه معلمی حفظ کنه بره بگه، این که تربیتی واقع نمیشه، تعلیمی واقع نمیشه. تربیت و تعلیم و تزکیه فداکاری میخواد. این که انبیا فداکارترین انسانها بودند و همه هستی خودشون رو میگذاشتن، مثل شمع میسوختن که دیگران از نور اونها استفاده بکنن، به خاطر همین هست. این که انبیا اشد الناس بلا ان هستن به خاطر همین هست. این که حضرت میفهمد شیبت نیست صورت و هود، سوره هود من رو پیر کرد، که خدای متعال میفهمد فستقم کما امرت و من تاب معک، روایاتش رو ملاحظه فرمودید. به پیامبر گرامی میفهمد اونایی هم که با تو رو به خدا آوردن، اینا هم بارشون رو تو باید بکشی، اینها رو بیاوری، برسانی، استقامتی کنی که اونها هم برسن. فهمود این من رو پیر کرده است. این نکتش همینه که انبیا برای رساندن دیگران به خدای متعال فداکاری میکردن، بلا تحمل میکردن. خیلی از عباداتی که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انجام میدادن، بعید نیست برای همین جنبه بوده که بتوانند دیگران رو دستگیری کنند، شفاعت بکنند. و من اللیل فتهجت بهی نافلتن لک اسان یبعثک ربک مقاما محمودا، شما نافله رو به پا بدارید که خدای متعال شما رو به مقام محمود مبعوث کند، که اون مقام شفاعت هست که در روایات دیدید روز قیامت وقتی کار سخت می شود، در بعضی روایات داره حالا تعبیر اینه، املج العرق، همه اهل محشر رو فرا می گیره به طوری که زبانها بند میاد، همه میان رو به حضرت آدم می فهمد رجوع کنید، به حضرت نوح ارجاع میدن، به ابراهیم خلیل، موسی کریم، عیسی مسیح، آخری همه رو ارجاع میدن به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت این جمعیت رو با خودشون میآورن مقابل باب الرحمن، چون ابواب بهشت متعدده دیگه، باب الرحمن بعد در مقابل باب الرحمن به سجده میفتن، خدای متعال اجازه میدهد که پاشید و از این باب دستگیری کنید و این امم رو وارد بهشت بکنید. این مقام محموده، البته یکی از جلوه های مقام محموده، روایت در این زمین زیاد هست. عبادات حضرت که تهجد من اللیل فتهجد که از امیر المومنین علیه السلام نقل شده، ملاحظه فرمودید ذیل آیه سوره مبارکه طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، که حضرت 10 سال شبها رو پنجه پا می ایستادن و خدا رو عبادت می کردن. خدای متعال فرمود طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. خیلی از این عبادات برای شفاعت بوده، برای راه باز شدن راه دیگران بوده، برای گشوده شدن باب توحید بوده به سوی دیگران. و این همون فرمانی است که وجود مقدس نبی اکرم قبول کردن، ادبر فادبر، که باید از اون مقام بیاد دست ما رو بگیره و ببره به خدا برسونه دیگه. کسی که معراج می رود در معراجش توی مقامی قرار می گیرد که به جبرئیل می فرمد چرا اینجا منو تنها گذاشتی؟ عرضه می دارد یه جایی پا می گذارید که قبل از شما نه ملکی نه انسی پا نگذاشته. لو دنو تو انمولتن لحترق تو، یه سر انگشت جلو تر بیام همه هستی من به باد می رود. از اینجا مرز من بیشتر نیست، خلوت خانه شما با خداست، ما راه نداریم تو اون ساحت. این که در روایت دارد خدای متعال بدون حجاب ارا رسوله من نور عظمتهی ما احب، هرچی از نور عظمت خودش که دوست داشت به این پیغمبر نشان داده. پیامبری که اونجا میرن بر میگردن، در روایات دیدید وقتی برگشتن هنوز حلقه در تکان میخورد. حالا چه عالمی بوده، چه سیری حضرت کردن، همه عوالمو دیدن برگرد. دوباره میان با ما خاکنشین ها شروع میکنن به حرف زدن و دستگیری کردن. ما اگه 2 شب نماز شب بخونیم بچه های خودمون هم تحمل نمیتونیم بکنیم. دیدید الحمدلله خدای روزی ما کنه 5 شب پشت سر هم نماز شب بخونیم. اگه مثلا همسر آدم، فرزند آدم، دوست آدم یه رو از بعد اول وقت بخواد پاشو بزرگ گیره، آدم نمیتونه تحمل بکنه. این چه پیغمبریست که معراج میره بر میگرده دوباره میاد با ما خاکیا هم نشین میشه. این همون عدل فعدبر است. بهش میگن برو همه عالم رو با خودت بیا، قول میده همه عالم رو با خودش بیا برد. این آیه و روایت شما ملاحظه فرمودید دیگه، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما یه فتح مبین برای تو کردیم، میخوایم پاک کنیم عالم رو به واسطه این فتح. انا فتحنا لک فتحا مبینا، چرا این فتح مبین، این گشایش چه خاصیتی دارد؟ لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، خدای متعال میخواد گناه گذشته و آینده تو رو بیامرزه. اینم از معماهای قرآنه که این پیغمبری که محور طهارت همه عالم است، همه عالم طهارتشون از صلوات بر او میگیرن و جعل صلاتنا علیکم و ما خستنا به من ولایتکم تیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا، خدای متعال میفهمد یه فتحی برات کردیم، میخوایم همه گناه گذشته و آینده تو پاک کنیم. پیغمبر گناهش کجا بوده؟ همه عالم طهارتشون به او بنده، اگه او گناه داشته باشد که دیگه پاکی تو عالم باقی نمید. او که حبل الهی و رشته اتصال همه عالم به خداست، اونجا او اگه از خدا جدا بشه که همه کائنات از خدا جدا میشن، یه نفس رشته عالم قطع میشه، چراغ عالم خاموش میشه. این پیغمبر که مشکات انوار الهیست، اگه علیاذ بالله ظلمانی شد ولو برای یه ثانیه، همه عالم ظلمت میشه، رشته عالم با نور خدا قطع میشه. این پیغمبر که گناه نداره که، فرمود ما یه فتح مبین براتو کردیم، میخوایم گذشته و آینده تو پاک کنیم. حضرت فرمود این پیغمبر نه گناه کرده نه نیت گناه کرده. حمل ذنوب شیعته یا حمل ذنوب شیعت علیه، همین این دوتا تعبیر هر دوتا شد، بار گناه شیعیانش رو برداشته. این همونیست که پس در کما عمر در من تاب مک، این پیغمبر گفته من اینها رو میارم، شیطان سعی میکنه بیماری به تعبیر امیرالمومنین ارواحنا فدا مصری خودش که استکبار و شیطنت و فرعونیت نفسه به دوستان اهل بیت سرایت بده و منم قول میدم که خدا اینها رو پاک از شرک و غفلت و رجاست بیاورم. فرمود خدای متعال یه فتحی برای این پیغمبر کرد که همه این آلودگی هایی که قبل و بعد امتش دارن پاک میشه با این فتح. حقیقت هم همینه، یعنی گناهان ما با استغفار حضرت پاک میشه که صریح قرآنه، جاوک و استغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیم. ازاب ما میگن روزای شنبه در زیارت از راه دور حضرت رو زیارت کنید، بگید خدایا ما زمان حیات حضرت نبودیم، حالا آمدیم پیغمبر برای ما استغفار کنن ما پاک میشیم. این فقط استغفار پیامبره که ما رو پاک میکنه. ببینید آلودگی های عالم، بگذاریم از عالم انبیا، انبیا حسابشون زباس عرض میکنن، مؤمنین آلودگی هاشون با عبادت نبی اکرم پاک میشه، او که سرچشمه طهارته. عبادت ما که ما خودمون تو عالم چی به حساب میم که عبادتمون چی به حساب بیاد؟ نمیگم ما نباید توبه کنیم، نباید استغفار کنیم. این که به ما میگن سید و شهدا شهید شد شما گریه کنید، اون شهادت که کار شما نیست، شما گریه کنید برش. اونه که عالمو پاک میکنه، اونه که فتح مبینه. شما خودتون رو بیاندازید تو این وادی اهل بکا باشید، پاک میشید. یه قطرش وقتی هم برگریه میکنید از امام رضا علیه السلام نشد، از امام صادق علیه السلام. فرمود نیت که همین که مصیبت زده میشه هنوز اشکش جاری نشده رحمت خدا برش نازل میشه، گریه کرد که اون وقت اشکش جهنم رو خاموش میکنه، جهنم رو سرد میکنه. شعله شهواتی که شیطان تو وجود انسان شعله بر میکنه، این شعله با اشک برای امام حسین خاموش میشه. حالا انشاءالله عرض میکنم که یکی از وسائل نفوذ شیطان خیاله، لعزینن لهم، همش تو عالم خیال ماست. اما بعد از این عالم خیال و اوهام نجات پیدا کنی، اونی که شعله های شیطنت شیطان رو خاموش میکنه و این خیال انگیزی شیطان رو، هیچی نیست دنیا، انما الحیات الدنیا لعب و لعب. امام حسین علیه السلام یه نامه‌ای از کربلا نوشتن به وجود مقدس، به جناب آیه، به جناب محمد حنفیه، و فرمودن و بنی هاشمی که ماندن، یه جمله است، فرمودن کأن الدنیا لم تکن و کأن الآخرة لم تزل. اصلا گویا دنیایی نبوده است و آخرت همیشه بوده. این وهم ماست که خیال میکنیم دنیا خبری است، آخرت رو نسیه میدونیم، دنیا رو نه. و کأن الدنیا لم تکن و کأن الآخرة لم تزل، این اوهام رو شیطان تحریک میکنه. ریاست دنیا ده بارم آزمایش میکنیم، میگه برید این میزو بگیرید، میگیری میبینی خبری توش نبود، میگه حالا این برو میزه بعدی. کار شیطان همینه دیگه، شیطان کارش اینه که انسان رو با وعده نگه میداره، وعده میده دروغ آمد میده اون یکی، این دروغ شد برو سراغ اون یکی. ده بارم شیطان رو تجربه میکنیم، این خیاله، شیطان تو خیال تصرف میتونه. شعله های شیطنت شیطان تو عالم خیال با عشق بر سید و شهدا خاموش میشه. یکی از بهترین راه های مهار خیال گریه بر سید و شهدا است. بلا خاصیتش اینه که عالم خیال انسان آرام میکنه، که خدای متعال مؤمن رو با بلا آرام میبره، چون شیطان خیال رو برمی انگیزه آدم جوری دل به دنیا میبنده نمیتونه از دنیا بکنه. خدای متعال با یه بلا این شعله های خیال رو خاموش میکنه. اینکه یه شب آدم تا صبح بیمار باشه چقدر گناهش آمرزیده میشه، شاید همینه دیگه. اوهام و خیالات انسان فرو میریزه. من به نظر میاد نبی اکرم با بلای خودش عالم خیال عالم رو آرام کرده. دیدید بزرگان میگن ما یه مثال متصل داریم، مثال متصل ما جسم مثالمونه، تو خواب باش را میریم، ولی یه عالم مثالی هم هست، یه عالم برزخی هم تو عالم هست که ما تو اون عالم برزخ قرار میگیریم. یه عالم اوهامی است، شیطان تو اون عالم دست میبره. حضرت این عالم رو آرام کردن. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم. فرمود حمل ذنوب شیعت امیر المومن، حضرت بار اونا رو برداشته. خدا هم فرمود ما یه فتحی برای تو کردیم که همه این بارها، من نسبت نمیدم این آیه ظاهرش فتح مکه هست، ولی این فتح مبین به احتمال قوی میتونه تو عاشورا باشه. واقعا با شهادت سید الشهدا یک دری از رحمت باز شد که همه از این در میتونن برن تو بهش، هر که بخواهد. نسبت من نمیدم، ولی احساسم اینه خیلی از جهنمیان از این در میان تو بهش. این که در روایت دارد همه بر سید الشهدا گریستند، حتی جهنم و جهنمی ها. شما اینو معنا بفهمید که عشق بر سید الشهدا گناهان رو میشورد، یعنی پاک میشن میرن تو بهش میشن. یه دسته نمیرن و انتو اونا معاندینن و انتو خل دفیهن معاندین. اونا به حدی با این پیغمبر دشمنن که حاضرن تو جهنم باشن کنار این پیغمبر نباشن، حاضرن تو جهنم باشن کنار امام حسین تو بهش. اینا نمیتونن استفاده کنن، ولی بقیهی که اینجور نیستن. ازا این تعبیر دعای کمیل رو ببینید، و ان تملأها من الکافرین و ان تخلد فیها المعاندین. جهنم پر میشه از کفار، ولی خلود مال معاندین. حالا اینا بحث مفصل قرآنی میخواد، من الان نمیخوام جهل و فصلش بکنم، به امار احتمال عرض میکنم. پس ببینید نبی اکرم برای هدایت عالم به سوی خدای متعال، برای اینکه بار عالم رو ببندن، از محضر خدا آمدن. و فقط هم این نبوده بگن من میام حرف میزنم، نه. عزیزون علیه ما انتم، حریصون علیکم، بالمؤمنین رؤوفون. پیغمبری خدا فرستاده که بر حریص بر هدایت ماست. فرموده بارشون رو من میکشم، پاک تحویل تو میدم. من گاهی مثال میزدم، شما ضامن یک کسی میشید میخواد وام بگیره، دیگه دین میشه دین شما دیگه، اگه نداد باید بدید، چاره ای نیست. وقتی پیامبر ضامن ما شد که من اینا رو میارم، باید بهاشو بده دیگه. خیلی از بلاهای نبی اکرم مال اینه، میخواد به این معناشون حرف غلط نیست تا که ما بگیم سید الشهدا کشته شد که ما آزاد بشیم تو دنیا، هر کاری دلمون میخواد بکنیم. این نیست. من گاهی عرض کردم هیچ مؤمنی هم این برداشت های غلط رو از این حرفا نمی کنه. این برداشت های غلط مال همون هست که میخوان اشکال بکنن، خودشون هم اشتباه میفهمن. کی تو حالا آیات توبه رو خونده بگه خدای این همه آیه توبه برای چی؟ چرا مردم رو مغرور میکنی؟ بذار گناه نکنن. آیه توبه آدم رو مغرور به گناه میکنه، یا امیدوار به رحمت خدا، میگه گناه کردی، بدتر از گناه یأس از رحمت خداست. ان الله یغفر الذنوب و من یغفر الذنوب الا الله. اینی که در روایت داره وقتی این آیه نازل شد و من یغفر الذنوب الا الله، وقتی خدا وعده داد که برای متقین، برای دوستان امیرالمومنین، هر چی شیطان زحمت کشته رشته میکند خدای متعال، در این آیه سوره مبارکه آل عمران دیگه، خدای متعال وعده داد، وعده داد که الذین یجتنبون کبائر الذین، آیه اینه در سوره مبارکه آل عمران، بفهمد. خلاصه خدای متعال اون کسانی که اهل تقوا هستن، اینها خدای متعال الذین یجتنبون الکبائر، حالا آیه در خاطرم نیومد، خدای متعال وعده داد که و من یغفر الذنوب الا الله، من همه گناهان اینا رو پاک میکنم. ولم یسروا والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. که متقین اینجوریه، اوصاف متقینه، بهشت متقین رو خدا داره توصیف میکنه. و اون متقین اینا هستن، متقین دوستان اهل بیت، شیعیان نبی اکرم اینجوریه که وقتی گناه کردن ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم، همین که گناه میکنن یاد خدا میفتن برمیگردن. ولم یسروا علی ما فعلوا، اصرار بر گناه خودشون ندارن. اصرار نه، همین که آدم گناه کنه برنگرده رو به خدا، این اصراره، احتیاج به تکرارم نداره، از آیه و روایات استفاده میشه. یکی از اصرار این آدم گناه کنه برنگرده، آدمی که برنمیگردد متذکر نمیشه، این مصر بر گناه. آدمی که گناه کرده نمیکنه از گناهش. همون ممکنه مؤمن بلغزد، متقی بلغزد، ولی همین که والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم، ممکنه فاحشه ای از متقی سر بزند. او به خودش ظلم کنه. معلومه از کنم فیض در تفسیرشون میگن ظلم و انفسهم یعنی از فاحشه بالاتر، گناه بدتر از اون. ولی همین که گناه میکند ذکر الله فاستغفروا لذنوبه، استغفار میکنن. بعد خدای متعال شیطان رو تهدید میکنه. برای این دوستان، برای این محبینی که میلغزونیشون، ولی همین که میلغزن یاد خدا میکنن پا میشن، و من یغفر الذنوب الا الله، کی جز خدا میبخشد؟ لبعد در وقت این آیه نازل شد، شیطان به هراس افتاد، همه فرمانداراشو جمع کرد، گفت تمام شده کار. ما غیر از این است که محبین رو به گناه بیاندازیم، خدا هم تهدید کرده و من یغفر الذنوب الا الله. حالا سوال میکنم، واقعا این آیه شیطان رو مایوس میکنه یا ما رو مغرور؟ این آیه شیطان رو مایوس میکنه، نه موحدین رو مغرور کنه که وقتی این آیه آمد بگن خیال مراد بریم گناه کنیم. چی این آیه رو میخونه مغرور میشه؟ مؤمن وقتی این آیه رو میخونه اینجوری میفهمه که نباید تو گناهت بمونی، تو رو به خدا بیاد، تدارک با اوست. زمین خوردی، سرمایه شکسته، تو کار با سرمایه از دست رفته و دامن سوختن نداشته باش، تو رو به خدا بیار، خدا متعال جبران میکنه، آتشت رو خاموش میکنه، لباس نو ببرت میکنه. بحث شفاعت هم همینطوره. اگر ما میگیم وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، قبول کردن بار ما رو بردارن و ما رو برسونن که این شفاعت حضرت است، حمل ذنوب شیعتهی یا شیعت امیر المؤمنین علیه السلام، این معناش نیست که ما پس ما بریم راحت باشیم دیگه بار ما رو بر. این اصلا این معنای این آیات و روایات این نیست، خیلی واضحه. پس ببینید، این وجود مقدس میخواسته شفاعت کند و شفاعت نبی اکرم چجوریه؟ شفاعت نبی اکرم مراتب داره. شفیع کل، شفیع کل عوالم. این روایت رو دیده ای که امام سجاد فرمود، که امام واقع فرمودن که یه خادمی داشت امام سجاد به امام واقع رس کرد آقا چرا مردم رو مغرور میکنید؟ این که شفاعت محمد، این شفاعت محمد مغرورشون میکنید به شفاعت، بذارید خودشون بارشون رو بردارن. خب یه مقدار ریاضت کشیده بود و دامنش رو پاک کرده بود و دهنش رو پاک کرده بود و شکمش رو پاک کرده بود، خیال میکرد کار تمامه. حضرت فرمودن مغرور شدی ان اف بطنک و فرجک، دهنت رو پاک کردی، دامنت رو پاک کردی، مغرور شدی. اما لو رأیت افزای یوم القیامه، اگه سختی های قیامت رو میدیدی، میدیدی هیچ پیغمبری هم نیست الا اینکه محتاج به شفاعت نبی اکرم، مقام محمود. یعنی از اون وادی نمیشه بیرون بری، حالا با دستگیری این بزرگ. و این است که رحمت للعالمین، این است که روز قیامت کار امم گذشتن با شفاعت ایشون حل و فصل میشه. روایتش متعدد است، مقام محمود حضرت. یعنی پس ببینید، این وجود مقدس وقتی شفاعت میکند داره همه شفاعت میکنه، جمادات، نباتات، با همه اینو یوسف به قول الله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه رو دست محبت به سرشون میکشه. گیاهان، عالم ملائکه، عالم جن، اجنه، حیوانات، پرندگان، ماهی های دریا، همه مهمان و محبت حضرت هم. و حضرت همه رو ضیافت میکنه. خب چجوری؟ این کاری که حضرت میکنن که همه عوالم رو میخوان دستگیری کنن با شفاعت، با پلاس. یه پلایی رو تحمل کردن که بهرش به همه کائنات میرسه. امام حسین یکی از اموری که تو عاشورا دنبال میکرد این بود که همه اونایی که اهل راهند یه جوری تو مقام خودشون ازشون دستگیری کنه. از اون پرندهی که به تعبیر حضرت وقتی آواز میخونه لعن قتله امام حسین میکنه، رشد میکنه، تا ملائکهی که فرود آمدن رو در کربلا ساکنند و صبح و شب گریه میکنن، رشد میکنن، تا اجنهی که گریه کردن رشد میکنن، تا سماواتو سماواتی ها و بهشت و بهشتی ها و روات دیدیم دیگه. بهشتی ها گریستن، اهل بهشت گریستن، سماوات زمینی ها، اون چه بین سماوات و عرض است، جهنم و جهنمی ها، الا سه دسته رو روایت البته استثناء کرده، فرمود آل عثمان و آل اهل کوفه و اهل بصره، یا اهل شام و از بخوام اهل بصره، اینا استثناء شدن. حالا اینا بمونه، همه دارن رشد میکنن. حضرت میخواسته از همه عالم دستگیری کنه. حالا سوال میکنم، حضرت تو این دو تا کار موفق بود یا شکست خورد؟ تو این کار شفاعت، هم میخواست از نزدیکان خودش شفاعت بکنه، واقعا سید الشهدا شفاعت اصحاب و اهل بیت خودشو کرده و اونا رو به مقصد رسونده یا نرسونده. حبیب که بدون امام حسین حبیب نیست، خودش هم میدونه. این که شب عاشورا آزادش میکنن، التماس میکنه، میمونه، چون میدونه حبیب بدون امام حسین هیچیه. زهر میدونه بدون امام حسین هیچ است. مسلم ابن اوسجه میدونه بدون امام حسین هیچ. اینه که میگه هزار بار منو بکشن، من از شما دست بر نمیدارم. حتی قمر بنی هاشم میدونه بدون امام حسین هیچه. حالا سوال میکنم، امام حسین در شفاعت این عزیزانش موفق بود یا نه؟ تونست یه حلقه ای تربیت کنه که شیطان پشت انگوش خودش رو به دهان بگیره، بگه این چی کار دارن میکنن اینا؟ چی کار میکنن؟ امام حسین میخواد نماز بخونه، من یه تهدید میکنم، تحریص میکنم، همه جور قوای خودم آوردم به میدون، حضرت میخواد نماز بخونه، این وامیسته استوار 13 تا چوب تیر رو به تن خودش میگیره. انگوش به دهانه دیگه، همه قواش رو آورده تو باطن به میدان، اشهد لک به تسلیم و تصدیق و وفا و نصیحه، بالاتر از وفا نصیحت، یعنی پر پیمان حضرت اول پس میشه وفا، بالاترش میشه نصیحت لخلف النبی. پس ببینید حضرت در تربیت حلقه اول و دستگیریشون 100% موفق بود. از قبل رصدشون کرده، بعضی ها رو از ازل مواظبشون بوده، تا یکی یکیشون رو سید کرده آورده، بعد اینقدر باشون رفت و برگشت کرده تا مهیاشون کرده. حتی شب عاشورا من اینو تقدیم کردم بهشون، فرمود پشود برید، پشود. چرا ما موسیم فرمود پشود برید؟ واقعا میخواست اینها رو ترد کنه از خودش، اینجوری که نبود که، بهترین ها رو اصلا چجوری اینها رو ترد بکن، میخواست بهشون گران فروشی کنه، منتش رو بکشن. ساحت معصوم منزه از این حرف هاست، ما از این کارا میکنیم، و چرا بهشون فرمود پشید برید؟ شب رو مرکب قرار بدید، برای اینکه میخواست اینها اگه میمانند طلبکار امام حسین نباشند. چرا؟ چون اگه طلبکار شدن زمین میخورن، فردا نمیتونن اونجوری که باید وفا بکنن. این شفاعت حضرت بود. حضرت ترد میکند که مقربتر بشوند، معیاتر بشوند. این که میاد بالا سرشون تا آخرین لحظه، تا پروازشون نده از بالا سرشون بلند نمیشه، اون لحظه سخت که شیطان با همه قوامی ها داره چیه؟ تک تکشون رو میومد پرواز میداد بالا سرشون، تا آخرین لحظه مواظب اهل بیتش بود. شب عاشورا هم به سهار شنیدید دیگه، زینب کبرا رو آماده میکرد، اهل بیتش رو آماده میکرد، بچه هاشو 12 بار بعضی نقلا داره برای ودا آمده رفته که اینا رو آماده بکنه، غیر از آمادگی هایی که از قبل بوده. با سر خودش منزل به منزل این کاروان رو همراهی کرده که اینا رو آماده بکنه، شفاعت میکرد، نگهشون میداشت، کهف اونها بود. پس بنابراین حضرت تو شفاعت نسبت به اون دسته که 100% موفق بود، یعنی ابلیس، دستگاه بنی امیه، نتونستن از حبیب، از زهیر، از بریر، از اینا یه نقطه ضعف بگیرن، درسته؟ از اهل بیت سید الشهدا یه نقطه ضعف نتونستن، تا از دختر 3 ساله نتونستن بگیرن. این که سید الشهدایی که به حبیب میگه پاشو برو، بعد میگه منو با این زن و بچه تنها بگذارید، یعنی حبیب رو میفرماد که اگه میخوای بری آزادی، ولی اینا حضرت به زور نگه میداره، یا اینا رو یه جوری پرورونده که دیگه به هیچ قیمت نمیشه اینا رو جدا کنی. اینه که ان الله شاء ان یراهن سبایا، این حتمیه، این دیگه ردخور نداره. خب اینا رو تربیت کرده، کمکشون کرده، باشون اومده تو گودی قتلگاه، باشون اومده توی مجلس یزید و ابن زیاد، باشون اومده تو خرابه شام، دستگیری کرده، شفاعت کرده، موفق بوده حضرت یا نبوده، شیطان پیروزه یا سید الشهدا؟ به حسب ظاهر نگاه میکنی یزید پیروز سر مطهر سید الشهدا، مقابلش اشعار کفرآمیز میخونه، ولی حالا حضرت موفقند یا یزید؟ در این جهت که 100% حضرت موفق بود. در شهادت، در شفاعت از عوالم چطور؟ اونجا هم موفق بود. انبیا یه جور با امام حسین سالک شدن، اونایی که هیچ گناه نداشتن، ابراهیم خلیلی که ترک اولان نداره، با عاشورای امام حسین سالک میشه بعد از قربانی کردن اسماعیل. موسی کلیم که پیغمبر اولوالعزم است میبرنش تو گودی قتلگاه رشد میکنه. پس همه انبیا رو حضرت دستگیری کرده. یعنی نبی اکرم با بلایشون دارن انبیا رو هم رشد میدن. رشدی که حضرت ابراهیم تو سر بریدن اسماعیل نمیتواند به او برسند. روایت امام رضاست دیگه. پس حضرت موفق بودن یا نه؟ میخوان ابراهیم خلیل رو رشد بدن تو عاشورا، رشد دادن یا ندادن؟ میخوان موسی کلیم رو رشد بدن، رشد دادن یا ندادن؟ میخوان جماد و نبات رو رشد بدن، میخوان حتی حیوانات رشد کنن، رشد داد کردن دیگه. همه عالم کمرشون زیر بار این قصه خم است. لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبت و السماوات علی جمیع اهل السماوات. بعضی هایی که بهشون نشون دادن، حالا تو قالب فهم خودشون وقتی نقل کردن ببینن عجب لطیف. یکی میگه من روز عاشورا دیدم همه عالم یه چشم اصله برد ما حسین میگرید. دیگری میگه من تو احوالاتم دیدم که کمر همه کائنات خم است در این مصیبت. حضرت همه رو با خودش سالک کرد، خودش ساکن کربلا شده ولی عالم رو رسونده. این که انبیا از سماوات سرازیر میشن به طرف کربلا، فوجانی انزل و فوجانی اسعد، شما اینو چجوری معنا میکنید؟ این که زیارت سید شهدا زیارت الله فوق عرشه، این چجوری معنا میکنید؟ یعنی کربلا فوق العرش است، لذا همه سماواتی ها میان. یعنی یه سفره تو کربلا برای عرشی ها پهن شده، باید بیان از کربلا استفاده کنن، فوق العرشه. مگر اینجور نیست که خونه ای که درش قرآن خونده می شود، نور قرآن درش طلوع پیدا می کنه، میشه ستاره ی عالم ملائکه؟ چطور وقتی سید الشهدا تو کربلا حضور داره، کربلا نشه سماوات ملائکه، ملائکه از سماوات بیان؟ اینجا سماوات اینجاست برای ملائکه، برای انبیا. هر شب جمعه انبیا میان. این روایت رو تقدیم کردن مکرر حضرت به صفوان جمال و حضرت گفت پس شما هر شب جمعه یه ملاقاتی با خدا تو کربلا دارید، یه ضیافتی تو کربلا مال شما، یه سفره خدا برای شما پهن میکنه. حضرت فرمود بله، خدا متعال حبوط میکند، ما هم میاییم. حالا حبوط الهی، حبوط جسمانی نیست. پس ببینید سید الشهدا موفق بودن یا نبودن در شفاعت؟ یه کاری کردن که انبیا از سماوات هر شب جمعه میان، بی خودی میان، انبیا بیکارن، میان وقت بگذرونن، اونم از سماوات. ملائکه از عوالم خودشون میان، بی خودی میان. جبرئیل که به استقبال زائر امام حسین میرود، بی خودی میره؟ یه ثوابی تو این کاره، بهره ای تو این کاره. میشه شفاعت. سید الشهدا میخواستن یه سفره‌ای پهن کنن، همه یه جوری مهمان باشن. ماهیای دریا هم مهمان این سفره، گریه میکنن، رشد میکنن. ما نمیفهمیم، خب ما خیلی چیزا رو نمیفهمیم. ما اصلا زبان عالم رو میفهمیم. مگه ما زبان گیاهان و جماد و نبات و حیوان رو میفهمیم که ببینیم نه؟ حضرت نگاه میکنه میگه این کبوتر که میخواند داره قتله امام حسین رو لنگ میکنه، قدرشو بدونید تو خونهاتون نگارش بدارید. ما که چه میفهمیم؟ کسی که زبان کائنات رو میفهمه، میفهمه همه کائنات دارن با امام حسین هم زبانن و حضرت تو گودی قتلگاه داره خدا رو عبادت میکنه، همه با او دارن عبادت میکنه و فیض این عبادت به همه کائنات داره میرسه. فیض خاص داره، فیض عام داره، ایام خاص داره، ایام عام داره. اینه که شب قدرم باید برید در خونه امام حسین، اینه که اول رجب هم که ماهای عبادت شروع میشه باید برید بگید لبیک داعی الله، آمدم. گویا حضرت در ماه رجب و شعبان و رمضان رو باز میکنن، میگم برید زیارت ایشون. اینه که نیمه شعبان هم باید برید، همه وقت هست. شب جو هر شب جمعه باید حضرت رو زیارت کنیم. مسئله اینه، حرف که نیست، حضرت یه بابی رو باز کردن که این باب برای همه احوال من. پس ببینیدم جلوه دوم نصرت خدا به سید الشهدا است. حضرت رو یاری کرد خدا، حضرت میخواست عهد شفاعت بس، پای کار ایستاد، خدا هم کمکش کرد. ولی انصرن الله من ینصره ان الله لقویون عزیز. عزت خدا رو میبینید تو شفاعت سید الشهدا، خدا عزیزه. میخواست دعوت نبی اکرم عالمگیر بشود، میشه یا نمیشه؟ میشه. مزد سید الشهدا ظهوره، حالا اینو باز عرض میکنم، میشود. به امام سجاد گفت آقا دیدی چه بر سرتون آمد تو شام؟ حضرت فرمود بذار ظهر بشه مؤذن اذان بگه میفهمی کی پیروز. گفت دیدی شکست خوردی؟ حضرت فرمود بذار ظهر بشه مؤذن که اذان گفت میفهمی کی پیروزه، کی شکست خورده. از معزنه مسجد اموی نام پیغمبر رو ببرن؟ یکی کاخ شیطان اینجا، یکی مسجد از مسجد ضرار بدتره که. این پیروزی امام حسین دیگه. الان هم تو مسجد اموی اسم حضرت رو میبرن، بقیه هم خودتون حساب کنید، خیلی جاش از مسجد اموی بدتره. و این نام هست، این میشه پیروزی سید الشهدا. این هم یه جلوه دیگری از نصرت و پیروزی. حالا انشالله این مقداری این رو عرض میکنم. پس حضرت شفاعتشون کامله، شیطان ذره ای نتونسته باب شفاعت رو ببنده. میخواد شفاعت حضرت رو ببینید، سباب زیارات و بکار رو ببینید، وقت میبینید که حضرت چه کرده است. چه مقامیست که با زیارت امام حسین نمیشه برسی؟ چه مقامیست که با بکای بر سید الشهدا نمیشه برسی؟ کدام مستحبیست که افضل از این دوتا مستحبه بر اساس روایات؟ می‌بینی که حضرت چقدر راه را آسان و باز کرده. ما غافلیم یه سخن دیگری است. روایت امام رضا که فرمود اگر می‌خواید گناهتون به اندازه کف دریام از خدا بیامرز و گریه کنید، یعنی هم یعنی تا دیدی خسته ای نصف شب پاشدی یه روزه بخونم. خدا رحمت کنه عزیزی راننده مرحوم علامه امینی بودن، سید بزرگواری بود، میگم من صحرا که پا میشم وقتی حال ندارم اول یه روزه از علی اصغر خوب می‌خونم، بعد نماز شبمو می‌خونم، اول پاک میشم، زلال میشم، بعد حالا با خدا مناجات میکنه، درها باز میشه. هر وقت دیدید در بسته است، امام رضا همینو میگن دیگه، خودتون رو تطهیر بکنید. پس یکی از جلوه های عاشورا نصرت خدای متعال، شفاعت، شفاعت حضرت کامل کامل. باش تا صبح دولتش بدمد. حالا آثار شفاعت حضرت شد تقدیم بکنم خدمتون. السلام علیکه یا ابا عبدالله، امشب شب دوم محرم است و شبی است که کاروان سید الشهدا علیه السلام وارد کربلا میشه، یه به منزل میرسه. وقتی وارد شدن بار انداختن، زینب کبرا عرض کرد برادر از وقتی اینجا آمدیم قصه من رو گرفت. خیلی خوب فهمیده بود، شنیدید حضرت فرمودن که نام این سرزمین چیه؟ قاضریات. نینوا فهمودن نام دیگه یه هم داریم سردن از کناغا کربلا فهمود اللهم اینی اعوذ بک من الکرب والبلا ای انزلوا انزلوا ها هنا محتر حالنا و مسفک و دماغنا و موضع و قبورنا صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله.